مثل کوفه اینو برداشت این دوباره نصب کرد به جای ولید.
بله.
و میگن که وقتی که رفت به نحوی ادای مثلا افراد مقدس هم در آورد و گفت من روی این منبر نمیرم چون ولید در اینجا قی کرده استفراغ کرده نجس هست اینجا باید بشوری. منبر رو شستند و رفت روی منبر رو. اما از همون شروع کارش اومد مدارا کرد با اهل کوفه، اما کم کم فهمیدن که این چه کسی است. به بعضی از اصحاب خوب رسول خدا صلی الله علیه یا به هر حال خوشنامان از صحابه یا تابعین در کوفه ارشاد که جسارت میکرد، مثلا نسبت به هاشم ابن عتبه او رو جسارت بهش کرد، او یک چشم خطاب کرد، چشمش در برها جنگ یرموک از دست داده بود، تحقیر کرد او رو. به نقل ابن سعد در الطبقات میگه که اهانتی به او کرد. در جمع بزرگان و قراء کوفه تعبیری دارد خیلی ازش مشهور شده، گفت که زمینهای حاصل خیز سواد، ارض سواد یعنی همین عراق، اینها به منزل باغهای جوانان قریشه. توقع دیگه نمال ما هاست.
عجب.
این زمین های اراضی حاصل خیز سواد، ارض سواد و این عراق و کوفه و امثال اینها، اینا باغهاییست برای جوانان قریش. منزل جوانان قریش همین طبیعت همین بنی امیه بود که خودشم یکی از اونها بود که صحابه اعتراض بهش کردن، امثال مالک اشتر و بعضی از قراء حاضر در کوفه اعتراض کردن و این به جای اینکه دست از یک چنین کلمات و سخنان و رفتارهای بردار، اینها تبعیدشون کرد. و خب شام یکی از جاهای بود که اینا به هر حال جای تبعید این صحابه معترض بود، هم توسط عثمان هم توسط کارگزاران عثمان. و به هر حال اعتراضات زیاد شد نسبت به این، باز به عثمان اعتراض کردن مردم کوفه. و این یه وقتی که رفته بود به مدینه و داشت بر میگشت میخواست وارد کوفه بشه، نگذاشتن وارد بشه، در مسیر حرکتش راه رو بستن و دیگه عثمان ناچار شد او رو عزلش بکنه.
بله
بله عزل کرده. اما به هر حال منصبهای فرماندهی شاید که فتوحات رو بهش سپرده، در فتوحاتی این فرمانده داشته، هم از جمله فتوحاتی که در ایران در منطقی انجام گرفت، از جمله فتوحات در منطقه طبرستان که این سعید ابن عاص فرمانده هست در اونجا. و مثلا بنابر نقل طبری شهر تمیشه از مناطق شمال ایران و طبرستان، نمیدونیم چطور باور بکنیم، یعنی خیلی به هر حال هضمش سخته، نقل کردن که برای فتح اونجا یک قراردادی نوشت با مردم اونجا و اینکه اگر تسلیم بشوید یک نفر شما رو هم نخواهم کشت، یک نفر شما رو نخواهم کشت. وقتی تسلیم شدن جز یک نفر بقیه رو کشت. و این نمیدونم آیا مبالغه است یا اگر رخ داده باشد، این ارشاد که تصویر بسیار تلخ و به هر حال تأسف بار از فتوحات که در بعضی از گزارش های تاریخی شکل گرفته، ناشی از عملکرد این گونه فرماندهان و این گونه کارگزاران هست که متأسفانه توسط گاهی امثال عثمان، پیشتر امثال ابوبکر عمر در مثل خالد بن ولید و اینها انجام گرفت. و وقتی که فرماندهانی مثل خالد بن ولید نصب میشن، مثل این سعید بن عاص نصب میشن، عملیات اینجوری شکل میگیره. و از همینجا سر این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه اجازه داده بود برخی از اصحابش مثل مقداد، مثل عمار، مثل حذیفه، حتی سلمان ها در این فتوحات شرکت کنن، برای همین بود که اینها باشن حداقل جلوی یک چنین جنایاتی رو بگیرن. حالا اگر باور بکنیم، یا منظور که برای نقلی در طبر اینها آمده، اگر برها بپذیم فل جمله تا چیزکی نباشد چیزهایی گفته نمی شود، بالاخره چیزی بوده و از اینها بر میاد، از این فساق و اموی چنین کارهایی بر میاد که انجام گرفته باشه. و رضا سر این که بعضی از اصحاب حضرت در اینجا بودن برای کنترل یک چنین والیان و فرماندهان فاسقی بود. حالا همینجا در پرانتز عرض بکنم، بعدا جزء مباحث بعدی ماست که انشاءالله بعد از بحث کارگزاران فتوحات زمان عثمان رو که اشاره کردم، اونجا این شبهه مطرح رو اشاره خواهم کرد که بنابر نقل امثال طبری، حسنین علیهم السلام هم در این مأموریت فتوحات شمال ایران یعنی طبرستان و در همین شهر تمیشه حضور داشتند.
خب
و این حالا اونجا انشاءالله عرض خواهم کرد که قطعا کذب، هم با توجه به ضعف شدید سند که بعد در سندش علی ابن مجاهد نامی هست که اصلا گفتن جعال و کذاب و اینها، و همین که در نقلای معارض داره، یعنی در نقلای دیگری هست که در اونجا اسمی از حسنین علیه السلام نیست، و افسون بر این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه چگونه اصلا حسنین قبل از امامت معتقدن که معصوم هستن، چگونه اینها که خود امیرالمؤمنین در هیچ یک از فتوحات شرکت نکرده و چگونه اجازه میده حسنین معصوم در فتوحات شرکت کنه که در فرماندهشون یک فرد جوان فاسق خامی این چنینه و باید این عمل کردی، چون وقتی سرباز این فرمانده شدن باید طبیعتا اطاعت از اون بکنن دیگه.
به
طبع. بعد در جای خودش انشاءالله نمیدا مفصل‌تر.
از اون شبهاتی هم هست که
مطرحه.
خیلی 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 زیاد مطرحه.
و با این عنوان، با این شیطنت‌های بعد شبکه‌ها که شما ایرانی‌ها برای حسین ابن علی عشق می‌ریزی در حالی که اومده مثلا نعوذ بالله در فتح ایران چنین کارایی کرده بود.
و اجداد شما رو
بله. بعد این چنین کسیست و منظورم این که عثمان به هر حال دست از این بر نداشت، فرماندهی فتوحات اینا رو به دست این داده و البته بعد از زمان عثمان هم زنده بود، در سال 50 اندی در زمان معاویه به درک واصل شده.
بله خدمتتون عرض کنم که من یک سوال بکنم در این 3-4 دقیقه پایانی برنامه جناب استاد جباری. خب این اتفاقات در زمان ابوبکر و عمر که می افتاد، ما شاهد این بودیم که مثلا در زمان ابوبکر کارگزارانش یا حالا بالاخره اون افراد خاصی که دوروبر ابوبکر بودن خطای خیلی شدیدی مرتکب که می شدن، عمر اعتراض می کرد. یا در زمان عمر اگر اتفاقی می افتاد بالاخره 4 نفر اعتراض می کردن. چون بی صبرانه منتظرم ببینم که شما مثلا از این واکنش ها مطلبی بفرمایید، تا الان چیزی نفرمودید. چگونه بود به هر حال این اتفاقات که میافتاد هیچ واکنشی در بر نداشت؟
قطعا داشت. من عرض کردم درباره مثلا ولید ابن عقبه صحابه معترض شدن، راجبان سعید ابن عاص اجازه ورود به کوفه ندادن، عثمان ناچار شد که نهایتا عزلش بکنه. خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه مکرر اعتراض کرده. من تا یک نکته هست که از تاریخ به خوبی برمیاد و اون که عثمان نقد پذیر نبود متاسفانه، مگر ناچار تو اینجا دیگه ناچار شده دیگه، خلاصه نتونست مقاومت بکنون، اعتراض عمومی از طرف صحابه و اینها متوجه او شد.
بله.
و این که با کمال تأسف بعد خود عثمان نباید اصلا اجازه میداد که چنین زمینه های پیش بیاد. وقتی ولید فاسق رو نصب کردی، اون کار رو کرده، عزل کردی، که سعید ابن عاص فاسق رو جایگزینش نکن. حالا گرچه تا اون زمان یک جوان خامی بود و به هر حال سابقه مثل ولید نداشت، اما مشخص بود در میان صحابه بهتر از او فراوان هست. و باید اینجا باز همون جمله روایت معروف رسول خدا صلی الله علیه رو عرض بکنم که اگر کسی متولی امری بشود و کاری رو منصبی رو عهده‌دار بشه که در میان مؤمنان بهتر از او وجود دارد، فقط خان الله و رسوله و جمیع المؤمنین، خیانت به خدا و رسول همه مؤمنان کرده. این دیگه فرق نمیکنه چه خود اون متولی چه کسی که نصب میکنه اون رو.
بله.
و عرض میکنم اینها تاریخ فقط برای شنیدن قصه وار نیست، برای زمان خودمون هم همینطور هست. اون آقای رئیس اداره که معاون به هر حال ناصالحی نصب میکند، یا به هر حال کسی که وزیر ناصالحی نصب میکند، امثالون همه اینها به هر حال در همین محدوده و قلمرو و شمول روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله قرار میگیرند.
بسیار خیلی متشکرم جناب استاد جباری، ممنون از اینکه امروز هم در برنامه زلال تاریخ حضور داشتید و از مباحث از تاریخ بهره مند شدیم. در برنامه امروز به دو نفر از کارگزاران عثمان پرداختیم و عملکردشون رو بررسی کردیم، عبدالله ابن سعد ابن ابی سر و دیگری هم سعید ابن عاص، که به صورت کامل در این باره صحبت کردیم. شما عزیزان شنونده اگر مایلید که بار دیگر مباحث برنامه امروز زلال تاریخ رو بشنوید، به پایگاه اینترنتی ایران صدا مراجعه کنید و برنامه زلال تاریخ امروز رو بشنوید. 30162 سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. لطفاً نظرتون رو درباره برنامه زلال تاریخ به این سامانه پیامکی اعلام کنید. تا برنامه آینده همتون رو به خدا می‌سپارم. التماس دعا.
مظهر حق جلوه ختم الانبیا، هی در توی تو دلبر حق بهجت قلب مصطفی، هی در توی تو تو بهشت طلعتایی خشت به خشت مصطفی.
خب عزیزان شنونده، از همراهیتون با بخش سوم برنامه بسیار سپاسگزارم. میرسیم به ساعت 2:40. در ادامه این بخش از برنامه ها ما همچنان افتخار داریم که در کنار شما باشیم تا 6 بامداد و از شما گرامیان دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99 999،
شماره حساب 99 999،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
و شناسه دستوری 112 1 مربع،
و شناسه دستوری 112 1 مربع.
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
سلام پدر بزرگ.
کجا میری بابا جان؟ نون تازه گرفتم.
ممنون، مدرسم دیر شده، فعلا خدافظ.
ای بابا چقدر خونه رو گرم کردم. سلام بابا جان.
سلام آقا جون. ای وای، شما چرا زحمت کشیدین؟ دستتون درد نکنه.
چه زحمتی؟ میگم خونه زیادی یکم گرم نیست؟
آره آخه درجه شوفاژو یکم بیشتر کردم تا بچه ها سردشون نشه. فکر کنم ویروس جدیده. الانم خاله بتول میگفت تو روستا همه مریض شدن. فکر کنم این وسط گازشونم قطع شده.
ای بابا حدس میزدم.
یعنی شما میدونستین قرار گازشون قطع بشه؟
ببین دخترم، وقتی اهالی شهرهای بزرگ تو مصرف گاز زیاده روی کنن، بخشهایی که فشار گازشون کمتره ممکنه گازشون قطع بشه.
سلام آقا جون.
سلام بابا جون.
باز رفتی دم پنجره سیگار کشیدی؟ آره
باور کن، فقط میخواستم یکم هوا بخورم.
بابا حداقل حرمت آقا جون نگهدار.
میدونستی به خاطر کارای جنابالی الان خاله بتول و بچه هاش مریضن ها؟
وایسا ببینم، الان خاله بتون و بچه‌هاش به من چه ربطی دارن؟
دی آخه مرد، اگه تو اینقدر پنجره رو باز نمی‌کردی و خونه سرد نمی‌شد، منم مجبور نمی‌شدم برای گرم کردن خونه دمای پکیجو ببرم بالا تا خونه گرم‌تر بشه، مصرف گاز بره بالا تا خاله بتون اینا گازشون قطع بشه و بچه‌های خاله بتون سرما بخورن.
ببینم چی داری برای خودت میگی؟ حالا گاز اونا قطع شده افتاده گردن من؟
شما بهش یه چیزی بگید آقا جون.
ببین آقا جون، ما باید غیر خودمون به فکر دیگران هم باشیم. مثلا به جای اینکه درجه شوفاژو زیاد کنیم، لباسای گرمتری بپوشیم یا دریچه‌ها رو خوب ببندیم.
پنجره را هم باز نکنیم که دمای خونه کم بشه و با دود سیگار به اطرافیانمون آسیب بزنیم. بله.
ای بابا.
آقا جون، من دیگه قول میدم تو مصرف گاز صرفه‌جویی کنم. آخه خاله بتول و بچه‌های نازش چه گناهی کردن؟
باش، من قول میدم تا دیگه به خاطر یه نخ سیگارم نرم پای پنجره که دودش بچه های نازنین رو اذیت کنه.
ببینم، یعنی میخوای سیگار رو ترک کنی؟
نه، میرم تو بالکن درم محکم میبندم که دیگه شما اذیت نشه.
بله، درود بر شما دوستان شنونده که همه یه مسئله انرژی رو درست مصرف میکنین، چرا که صرفه جویی کردن درست مصرف کردنه. در ادامه یه بخش سوم برنامه رادیو معارف تا لحظات دیگه همراه میشیم با روایت عشق، گفتگو با مادران و همسران شهدای عزیزمون. 3:10 منشور امیر پخش میشه. 3:25 با زمزم احکام همراه شما خواهیم بود و برنامه مختلفی که انشاءالله تا 6 بامداد یک به یک تقدیم خواهیم کرد. و اما روایت عشق.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چه جوری بگم که نیستی هم دله همیشه هم دار، جای خالی تو خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. این برنامه تقدیم به همه زنان فداکار، زنان عاشق، زنانی که با شهادت عزیزشون حماسه ساز شدن، زنانی که این روزا در نبود عزیزشون صبورانه زندگی میکنن و روایت روزهای با هم بودنشون رو برامون میگن. این برنامه یه دلسپردگی ساده است از عاشقانه های مادران و همسران و خواهران و دختران شهدا. از برنامه قبل مهمون خانم زهرا ناصری، همسر شهید مدافع حرم جواد اکبری از شهدای افغانستان هستیم. بخشی از برنامه قبل رو میشنویم.
بعد 25 روز آجواد زنگ زدن از یه شماره فرودگاه بودن. بعد دیدم جواد تویی؟ جواد چرا رفتی؟ زهرا بذار من حرف بزنم. زهرا ندیدی منو؟ ندیدی حال منو؟ مگه من نگفتم نرو؟ ندید بچم کوچیکم من چجوری تنهایی تحمل کنم؟ زهرا جان تو رو خودم باید میرفتم گفت، باید میرفتم گفت، تحمل کن من برمیگردم، سری برمیگردم. اون قول دادی ها، از بس گریه کردم و اینا، اون گفت باشه سری برمیگردم. این قول دادنش 3 ماه طول کشید. گفتم خب کی برمیگرد؟ گفت 3 ماه دیگه. من گریه چی تو گذشت و اینا، دیدم که یکی زنگ زده میگم خانم آقا جواد. میگم بله، میدونی امشب پرواز داره میخواد بره. زنگ زدم گریه، گفت تو میخوای بری با تو بازم میخوای یواشکی که باشی بری. کولاشو پیدا کردم اومد نشست کلی گریه کرد. گفت نمیرم آقا چون نمیرم. صبح دوباره رفت چی؟ اون روز عروسی یکی از این آشناها بود، داشتن به ام میگفتن که دوستام و اینا فامیلا میگفتن که زهرا جواد کجاست، رفته دوباره سوریه. گفتم مگه میذارم بره؟ اصلا نمیذارم بره. یه دقیقه بعد مادرش هم زنگ زد، سلام احوال پرسی. گفت زهرا؟ گفتم بله، جواد رفت سوریه. بعد جواد زنگ زد، من گوشی بر نداشتم. بعد پیام برنوشت، نوشت که سلام زهرا جان، ببخش من حلالم کن، میدونم خیلی اذیتت کردم. گفت ما داریم میریم، ماموریت داریم میریم، حلالم کن اگه زنده برنگشتم.
زهرا خانم ناصری اون روز نتونست با جواد آقا حرف بزنه. شب که شد، با اینکه به گفته خودش با جواد آقا قهر کرده بود که چرا بی خبر گذاشته و رفته، باز هم دلش طاقت نیاورد و باهاش تماس گرفت. آخه مگه میشه زن و شوهری که این همه همدیگر رو دوست دارن از هم بتونن دل بکنن؟
شب که شد زنگ زدم بهش، خندید گفت دیدی دلت تنگ شد زنگ زد؟ گفتم دیگه منو کشتی، چقدر نامردی. خندید هیچی، خلاصه دیگه با هم آشتی شدیم. گفتم چی شد؟ گفت امشب میخوایم بریم، تو دعا کن. خدا شکر اون شب به خیری گذشت. بعد از اون شب هر شب زنگ میزد تصویری با هم صحبت میکردیم. بعد دوستای آقا جواد که مثلا با هم بودن تو توپخانه بودن اون سری دوم، بعد مدیر ادوات و اینا بوده، فرمانده ادوات و اینا، از اون بر میگفت خانم آقا جواد، خانم آقا جواد برام دعا کنید که ما شهید بشیم. بعد میگفتم برای هیچ کدوم از اون دعا نمیکنم، همه تون زحمت شده دارید، از میونه اون همه فقط جواد شد. هیچی، خلاصه هی تماس تصویری. یه شب بود که خیلی دلش تنگ شده بود، گفت زهرا من تصویری ندارم، اینجا هیچ کس گوشی نداره، فقط به من اجازه دادن چون من فرماندهم اینجا، هیچی دیگه، من یه لحظه من تو رو به من میرم زیر پتو، یه لحظه من تو رو ببینم دلم برات تنگ شده. بودم باشه، سر صدا نکنی یا بچه رو بیدار میشه. گفتم باشه، من هیچی نبینم. یا منو دید، من اونو دیدم. هیچی، خلاصه اون از اون شب تا گذشت که دیگه ماموریت بهشون دادن که مثلا برن پاتک بزنن و برن مین و اینا رو که مثلا جاگذاری کرده بودن و اینا خونسا کنن. ماه محرم بود، بعد دیگه برادر شوهرم رفت پیش جواد، کوله جواد برداشت، گفتم مراقبه جواد باش. گفت باشه. هیچی، رفت اونم بهش پیوست. دیگه توی شب محرم بود، نمیدونم شب چندمش بود، عکس گذاشت آقا جواد. اول که گفت بذار من ببینم اتون، من هیچ حرفی نمیزنم، قشنگ خیره به من نگاه میکرد. ما هم نمیتونستیم مثلا زیاد حرف بزنم و اینا، چون توی حسینیه بودیم. بعد یهو عکس فرستاد از خودش و رضا که مثلا رسیدن به هم دیگه، اومده پیششون. چهره آقا جواد یه جوری شده بود، این قیافش یه جوری شده بود، یعنی دلم ریخ وقتی دیدم. مثلا تا حالا من اونجوری ندیده بودم مرش که مثلا تو اون حال و هوا باشه، یعنی جوری تو خودش بود، اصلا صورتش داد میزد که این یه چیزش میشه. رو تانک هم نشسته بود، یعنی انگار از این دنیا دل کند.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم، و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم.
زهرا خانم ناصری تا جایی که امکان داشته باشه دلش میخواد با همسرش ارتباط بگیره. دلش میخواد حتی لحظه ای از جواد آقا بی خبر نباشه. برای همین سعی میکنه همیشه تصویری با جواد آقا حرف بزنه. این دو نفر در این مدت خیلی دلتنگ هم میشن و زهرا خانم این روزا با دیدن تصویر جواد آقا نگران تر از همیشه میشه.
اصلا دلم کلن رو ریخت، گفتم خدایا این با چه اتفاق بیفته، چرا قیافش اینجوری شده، خیلی ترسیدم. بعد نگو رفته بودن که یه روستایی یا از سنگ دایشی ها در رو برده بودن، بعد دایشی ها اینا رو گرفتن محاصره کرده بودن توی یه روستا، 10 روز توی محاصره بودن. بعد به من نگفته بود. بعد دوست آقا جواد سید بودن، برادرم رو دیدن، بعد به برادرم گفتن که من خواب آقا جواد رو دیدم، خواب دیدم که روی مرکب نوعی نشستن ولی ناراحتن، یه صدقه بدید انشالله که به خیر بگذره. من اینو که شنیدم خیلی دلم ریخت. اون شب من از این بر به اون بر میرفتم، مثلا لای دستا گریه میکردم. یه 30,000 تومن هم صدقه گذاشتم، اون شب از بس حیرون بودم با زانو خوردم، دو زانو خوردم، با بچه بغل خوردم زمین. یعنی انقدر حالم بد بود که دیگه فردا شب بود یا پس فردا شبش، اون شب جواد گفت که، گفتم کی برمیگردید، گفت تو دعا کن که ما برگردیم. همین فردا شب، نه پس فردا شبش زنگ زد به هم سلام علیک و اینا، گفت که زهرا بهت نگفتم که ما محاصریم الان 10 روز، میخوایم محاصره رو بشکنیم امشب. یهو جیغ زدم، گریه کردم، گفت زنگ زدم که من وصیت کنم. گفتم چی؟ تو میخوای وصیت بکنی؟ تو میخوای برای من وصیت بکنی؟ جواب، من کاری ندارم الا بلا تو زنده باید برگردی. اینقدر من گریه کردم، جیغ جیغ داد، زهرا تو رو خدا، تو رو خدا یه لحظه گوش کن، یه لحظه، اصلا وصیت نمی کنم، تو رو خدا رو بار، نه تو چرا، چرا این کار رو با من میکنی، تو چرا این کار رو میکنی؟ یعنی جیگرم پاره پاره شد، تو خونه فقط تلفن زدم رو میرفتن، جیگرم زدم رو میرفتن. مامانم هی می، دختر ساکت باش، دختر یه ذره آروم باش، بذار بچه حرفش رو بزنه. گوشی رو دادم دست بچه ها، من خودم رفتم اونجا که کلی گریه و زاری. بعد گفت باشه زهرا جان، تو همیشه دعا کردی بلاها دور شده، گفت امشب هم دعا کن انشالله به خیر میگذره. زنی زد مادر شوهرم، گفتم که خاله، گفتم که جواد میخواد محاصره رو بشکن. اون از اون برای جیغ زد گریه که وای خدا دوتا بچه ها، وای خدا دوتا بچه ها، اینا رو هم میخوادی ازم بگیری یه چی. خلاصه ما در شوهرم از اون بر گریه کرد، من دیگه اون شب تا صبح خیلی گریه کردم، به همه فامیلم پیام دادم، گفتم به خواهرا، به برادرا، به فامیلا، تو رو خدا امشب جواب میخواد بره خط بشکنن، محاصره رو بشکنن، دعا کنیم به خیر بگذار.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم، ندگر جفا ببین، لب سرخ روی ساقی، می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل گهم کجا ببینم.
از شبکه رادیوی معارف برنامه روایت عشق رو تقدیم شما می کنیم و مهمون خانم زهرا ناصری، همسر شهید مدافع حرم جواد اکبری از شهدای افغانستان هستیم. رسیدیم به این قسمت ماجرا که جواد آقا قراره با همرزمانش محاصره رو بشکنه و حالا زهرا خانوم خیلی نگرانه. اونقدر نگران که با همه اقوام و دوستان تماس میگیره که برای جواد آقا دعا کنن و حالا ببینیم اون شب سخت چه حالی داشته زهرا خانوم عزیز ما.
اون شب مستند علی نامی بود، عرب بود، که خبرنگار بود، که میگفتن که منو دارن صدا میکنن. اون شب اون مستند رو نشون داد، من اونو دیدم دیگه مردم، دیگه گفتم جواد شهید میشه. خیلی اون شب تا صبح انقدر نماز خوندم، از اون طرف مادر شرم سفره صلوات گرفت، 2 روز ازش خبر نداشتم، خیلی سخت گذشت. بعد 2 روز هر روز جاریم زنگ میزد، هم مادر شوهرم زنگ میزد، هم من زنگ میزدم، بر نمیداشتم، وصل نمیشد. بعد 2 روز جاریم زنگ زد، گفت که زهرا بود و جواد گوشی رو جواب داد، با برادر شوهرم صحبت کرده، بعد من گفت که زهرا جواد گوشی رو برداشت زنگ بزن بهت. من زنگ زدم، کلی گریه، انقدر گریه کردم پشت تلفن، اونم از موقع گریه کرد. گفتم واقعا تو منو کشتی، گفتم چرا اینقدر اذیتم میکنی، چرا واقعا اذیتم میکنی، چرا به فکر من نیستی؟ بعد بیشتر گریه کرد و شرمنده تو رو خدا ببخشید، و موتور برق نداشتیم و اون شب نتونستیم حمله کنیم، خدا رو شکر اومدن به کمکمون و اینا. اون روز ما خیلی با هم صحبت کردیم، محمد صادق مدرسه بود، گفت وقتی اومد میشه زنگ بزنی باش صحبت بکنم، گفتم باش. تو این بینم که مثلا با هم صحبت میکنیم، قرار بود که از حرمه حضرت زینب لایو تصویری بگیره، بعد گفتم من میخوام ببینم، بعد دیگه نشد. گفت زهرا رفتم 2 تا کفن خریدم، یکی بر خودم یکی بر خودت. بعد گفت که من خواب شهادتم هم دیدم، گفتم من نمیذارم تشکیش، من فعلا با تو کار دارم. یه چی خلاصه اون روز محمد صادق بعد از ظهر از مدرسه برگشت، من شارژ 1000 برداشتم گرفتم، زنگ زدم داشت بهش میگفت محمد صادق مامانتو اذیت نکن، میدونم اذیت میکنه، به خدا میدونم کمتر اذیتش کن، بابا تو رو خدا سعی کن حرفشو گوش بدی، درساتو بخونی، چون همش محمد صادق تو این کلاس اول رفته بودیم ثبت نامش کردیم، یعنی این بچه جواد که سوریه بود، این بچه باباها رو میدید، بچه هایی که باباهاشون میرفت فقط میشستن گیریه میکرد، اینقدر گیریه میکرد، بابا جواد من دیوونه شدم، بیا بچه تو بیا جمع کن، من دارم دیوونه میشم. من میگفت که زنای مردم دارن چیکار میکنن، اونایی